السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم از برادران محترم ستاد نماز جمعه تهران برای دعوت از این حقیر در سالگرد تشکیل شورای انقلاب فرهنگی و در خصوص همین موضوع نکاتی رو به محضر شریف شما نمازگزاران محترم تقدیم کنم. قبل از اینکه وارد بحث شورا بشم، البته بنده سخنگوی شورا نیستم، به عنوان یک عضو حقیقی از اعضای شورا نکاتی رو تقدیم میکنم. قبل از اون راجع به نماز جمعه در برابر دو قرائت از نماز جمعه این مقدمه رو عرض کنم که نماز جمعه محمدی و علوی، نماز جمعه انقلاب اسلامی با بقیه نماز جمعه ها متفاوت است. نماز جمعه تریبونی است که باید هم خدمات حکومتی ها به مردم توضیح داده بشود تا سوء زن پیدا نکنند و هم مسئولین به جای پاسخگویی به بعضی مفاسد یا بی‌عرضگی ها که 4 تا دزد یا بی‌عرضه کاری نکنند که تعمیم داده بشه به کل مسئولین و کل سیستم و به جای پاسخگویی ناهیان از منکر و صاحبان حق و مظلومان مستضعفین ولی نعمتها رو متهم به تشویش اذهان عمومی و تضعیف نظام و ضد انقلابیگری نکنن، رهبری رو پاسخگوی کارکرد چند میلیون کارمند و کارگزار حکومت در سه قوه نکنیم، اونها رو اینجا بیاریم. رهبری باید پاسخگوی اختیارات و وظایف خودش باشد، نه پاسخگوی وظایف زمین مانده تک تک هزاران و ده ها هزار و صدها هزار مسئول در حوزه های مختلف. خودشون باید پاسخگو باشند. قرائت بی خطر از نماز جمعه، نماز جمعه ای که دهه به دهه مخاطبانش رو نتوانه تجدید کنه کمن و کیفن و با جامعه نتوانه جوان بشود، اون نماز جمعه است که در متن مشکلات و مطالبات و بدهی های اجتماعی نباشد. نماز جمعه ها نباید تبدیل بشن به تریبون تکرار مکررات و کلیگوهای بیفایده یا کم فایده. و بعضی نماز جمعه های ما الان اینطور هستن، بعضی نیستن. بین دو قرائت از نماز جمعه مراقب باشیم سراغ کدام طرف میریم. نماز جمعه محل طرح مشکلات اجتماعی است با راه حل اسلامی و انقلابی. نباید بگذاریم کارگر بیکاری که قربانی اقتصاد برجامی شده بی جواب بمانه، پناهگاهش باید نماز جمعه باشه. هم خدمات مدیریت های حکومتی، خدمات حوزه و دانشگاه و هم صدماتی که اینا زدن با کوتاهی هاشون همه باید در نماز جمعه شفاف مطرح بشه. منطقی، اخلاقی، حوزه و دانشگاه و مدیریت ها همه باید شجاع و مسئولیت پذیر باشن و هر کدام تقصیرها و قصورهای خودشون رو بپذیرن. همه حکومت باید شفاف باشه. رهبری تو یه بحثی در درس و بحثایشون همین چند هفته پیش این بحث رو اعلام کرد که ما تابع این منطقه امیرالمؤمنینیم که تمام نهادهای حکومت در سه قوه و نهادهایی که به طور خاص منصوب خود رهبری هستند باید به لحاظ اقتصادی و مدیریتی کاملا شفاف و مسئولیت پذیر باشند، که چقدر پول و قدرت و اختیارات دست شماست، چه مسئولیتی برای شما تعریف شده و چه کردید. یکی از این نهادها هم شورای انقلاب فرهنگی است. این شورا هم باید پاسخگو باشه. در رأسش رئیس شورا که رئیس جمهور همیشه، دبیرخانه شورا، اعضای حقوقی شورا پاسخگوی مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارن، اعضای حقیقی هم پاسخگوی مواضعی که گرفتن و مواضعی که باید میگرفتن و نگرفتن. هممون باید پاسخگو باشیم. همه باید جواب بدن که تو دوره مسئولیتشون به و در مسئولیتمون به خودمون، به خودت و به خودتون رسیدید یا به مردم و محرومین. رهبری هم پاسخگوی اختیارات و مسئولیت‌های خود در حد خود باید باشد و هست. اما نباید مجبور کنیم کوتاهی‌های ما در نهادهای رسانه‌ها، رسانه ملی، نماز جمعه‌ها و نهادهای دیگر حکومتی که رهبری مجبور بشه پاسخگوی کوتاهی‌های ما باشه. از جمله کوتاهی‌هایی که و تقصیرها و قصورهایی که در شورای انقلاب فرهنگی به خصوص از طرف سران سه قوه و رئیس شورای انقلاب فرهنگی و اونایی که مسئولیت حقوقی دارن صورت میگیره. نماز جمعه انقلاب اسلامی نماز جمعه امیرالمؤمنین است که خانمی به نام سوده از شهرستان خودش میاد سر نماز جمعه جلوی امیرالمؤمنین که امام جمعه اند زانو میزنه و قبل از اینکه نماز رو شروع کنن میگه اول به سوال من جواب بده بعد نماز بخون. و حضرت امیر میفرمان بگو. نامه ارائه میده که مسئول شما در شهر ما یه آدم احمقی است، یه آدم خشن و بی‌ادبی است، حق الناس رو رعایت نمیکنه، پاسخگو نیست. و جالبه اونجا حضرت امیر قبل از اینکه نماز جمعه رو بخوانند توضیح میخوان از بعضی مسئولین و وقتی مطمئن میشن سخن او وارده، همونجا کاغذ و قلم میخوان و اون مسئول رو عزل میکنند و نامش رو میدن دست این خانم سوده. میگن با این نامه میری اونجا و به اون مسئول میگی از پشت میزت بلند شو. این میشه مدیریت علوی و نماز جمعه علوی. نماز جمعه بدون نهی از منکر مثل نماز شب با جنابت است. به این روح مقدسی که داره در نسل سوم انقلاب و این جمهوری مظلوم جوانه میزنه احترام بگذاریم، به نسل جدید و جوانان صبح بخیر بگیم، انتقاد رو سرکوب نکنیم. آزادی بیان، نهی از منکر، امر به معروف حکم شرعی است، حکم الله است، حق الناس است و نیاز قطعی. هزار سال غربت اسلام و مظلومیت شیعه رو از یاد نبریم. با شتاب و بیفکر حرف نزنیم، اما حتما حرف بزنیم، یکدیگر رو پیدا کنیم، با هم حرف بزنیم، حرف هم رو بشنویم. نماز جمعه زنده جریان خون رو در رگهای جامعه زنده نگه می‌داره. بار سنگینی رو از دهه 50 و 60 کشیدیم، استخونهامون درد میکنه. این رسالت باید دیگه به شانه فرزندانمون و نسل جدید منتقل بشود. همه ما برای مردن به دنیا آمدیم بجز اسلام و انقلاب. همه ما فرع هستیم و اسلام اصل است. همه ما ذلیلیم و اسلام عزیزه و باید عزیز بمانه. ما میریم و اسلام میمانه. ما باید فدا بشیم و انقلاب بمانه و کسانی نگذاریم از انقلاب و مسئولیت ها آویزان بشن، اسلام رو فدای خودشون و موقعیت خودشون بکنن. گرچه در داخل شورای انقلاب فرهنگی. این نکته اول که من خواستم عرض بکنم، نماز جمعه ها رو مراقب باشیم، عقیم، غیر مردمی و کلیشه نکنن. حلقه وصل دولت و ملت باید باشه، اینجا تریبون دو طرفه باشد که ملت با دولت، دولت حکومت با ملت حرف بزنن. دادگاه اخلاقی و حق اللهی و حق الناسی است اینجا. اتفاقات هفته قبل، استقبال از هفته بعد در افکار عمومی، موعظه حاکمان، موعظه جامعه و موعظه خود ائمه جمعه است که اول باید بگن اوصیکم، اوصی نفسی قبل از بقیه خودمون. نماز جمعه جای لالایی خواندن و تکرار کلیات بی اثر نیست، محل پاسخ به ابهامات و شبهات و اشکالات جدید است، نه تکرار مکرر. اینجا تریبون پاسخگو کردن رؤسای سه قوه و معاونانشون و دولتی ها و غیر دولتی هاست. محل شفافسازی بیت المال است که از کجا میاد و کجا صرف میشه و هر کس هر چه اختیاراتی چه مقدار پول دستشه همون مقدار باید پاسخگو باشد. نماز جمعه سلاح روز رو در دست میگیره امام جمعه برای امر به معروف و نهی از منکر، برای بازخوانی ارزش‌های توحیدی و عدالت اجتماعی، برای رصد کردن ساده زیستی ملازمان بیت المال که نشود بیت الحال. نماز جمعه تریبون پاسخگو کردن دانشگاه هاست که چقدر خرجتون شده و چه فایده‌ای به حال این ملت دارید و کدام مشکلات این جامعه رو به روش علمی حل میکنید. و محل پاسخگو کردن حوزه هاست، مدیریت های حوزه های علمیه، مدرسین تا مراجع تقلید همه باید پاسخگو باشن، پاسخگوی مسئولیت های معرفتی خودشون باشن. دوره کلیات و مکررات گذشت، عبور کنیم از این عصر، تو متن جامعه باشید. جامعه رفت و شما جا ماندید. دوران استثنایی تشیعه و شما در دنیا و آخرت مسئولید که چرا از دشمنان ملت عقب موندید. بسیاری سنگرهای معرفتی و فقهی خالی مونده. فیضیه مظلوم باید پرچمدار آگاهی و عدالت و فقاهت زنده باشد. امام گفت مراقب خطر نفوذ در حوزه تا حد مرجع سازی باشید. هم تو وصیت نامش گفت، هم بارها قبل از اون، از نجف تا قم و از قم تا نجف و از نجف تا قم، و گفت که مرجع پاپ نیست، مرجعیت نمایشی نیست، مرجعیت ارسی نیست. حوزه محافظه‌کار روحانیت بیدرد، روحانیت شیعه علوی نیست، تمایل به اشرافیگری خیانت به روحانیت شیعه است. امام به بعضیا گفت ضعیفید آقا، ضعیفید آقا، یه عده معدودی دارن به جای کل حوزه و روحانیت پاسخ سوالات و شبهات رو میدن و از چهار طرف میجنگن و از دو طرف فحش میخورن. شماها کجایید؟ نیستید تو صحنه های خطر. اونجایی که باید شفاف و منطقی سخن بگید تعدادتون خیلی کمه. نماز جمعه قلب تپنده جامعه باید باشد که به مردم امید بده، دشمنان مردم رو مأیوس کنه. مغز بیدار جامعه باشه که برای مشکلات مادی و معنوی و اخلاقی و عملی مردم مدام راه حل بده. امام جمعه باید در کنار کارگر محرومی که قربانی اقتصاد برجامی شد یا قربانی خصوصی سازی های بی حساب و کتاب و بی نظارت شد بیسته. هیچ امام جمعه ای حق نداره به کارگری که بیکار شده در اقتصاد برجامی و خانوادش گرسنه مونده به خاطر نظارت غلط حکومت در مسئله خصوصی سازی و بگه که اینا به نماز جمعه چه ربطی داره، برید جای دیگه حرفاتونو بزنید. ربط داره آقا، این ربط است، این ربط است. تشریفات در نماز جمعه حرام است. صف اول نماز جمعه جلوی دوربین نشستن فضیلت نیست. امنیت 99% مسئولین در خطر نیست، احتیاجی به محافظ و تشریفات ندارند. امنیت اسلام در خطره. پاویون و وی آی پی نشینی ها در سراسر کشور مضر به حال جمهوری اسلامی است. برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی چند مسئول فاسد و دزد و حقوق نجومی بگیر رو بیارید به صف اول مثل امیرالمؤمنین شلاق بزنید تا ببینید نماز جمعه علوی چگونه هم جوانتر می شود هم هزار برابر. مسئولین صالح و خدمتگزار بیان تو نماز جمعه ها به ابهامات و شایعات و انتقادات پاسخ بدن و تشویق بشن، اونا قربانی چهار تا مسئول فاسد نشن. مدیرانی که دروغ گفتند، وعده دروغ دادند، امیدهای دروغ، ترسهای دروغ در دل ملت پروراندند، نه صداقت داشتند، نه شفافیت، نه شجاعت و نه مسئولیت پذیری، باید توی این محفل مقدس به صراحت مورد خطاب و نهی از منکر قرار بگیرند. نهضت امر به معروف و نهی از منکر را سرکوب نکنید، نه در فیضیه قم، نه در دانشگاه، نه در جامعه و نه در نماز جمعه. عزل و نصب ها باید تو نماز جمعه ها بره زیر ذره بیم در هر سه قوه. و اما حضور حقیر در اینجا از این باب در حد یک شخص حقیقی و نه حقوقی شورا در سالگرد تشکیل این شورا، شورای بسیار مهم و مظلوم، میخوام بگم دعوت دوستان رو بنده پذیرفتم تا در حد خودم به عنوان یک شخص حقیقی که فقط صاحب یک رأی است و اختیاراتی نداره، بیش از این پاسخگو باشم و توضیحاتی خطاب به محضر شریف مردم عرض کنم. بنده سخنگوی شورا نیستم. سوالات زیادی هم از حقیر تو یک سال خورده ای که بحثای نماز جمعه ما تعطیل شد میپرسند که آقا چی بود چی شد. بنده عرض کردم بارها که خودم هم نفهمیدم چی شد. یک شخصی مسئول ستاد نماز جمعه بود که عزلش کردن، کنارش گذاشتن، پیش منم آمد، شفاف حرف نزد، تناقض گفت، یک جور میگفت تحت فشارم، میگفتیم از طرف کی و چرا، درست جواب نمیداد، دیوار کوتاه‌تر از ما نبوده، باز یه وقتی میگفت تصمیم شخص خودم بوده و از این قبیل. به هر صورت این رو چون خیلی از من پرسیدن و میپرسن عرض کردم. در این فاصله یک سال و اندی هم بارها دوستان جدید نماز جمعه لطف کردن، هم تهران هم شهرهای دیگه دعوت کردن، بنده کوتاهی کردم و نیامدم. این بارم آمدم به خاطر مسئله مهم شورای انقلاب فرنگی، و این بار نه به عنوان منتقد شورا، به عنوان منادی مظلومیت این شورا خدمت رسیدم و به دوستان گفتم بنده نماز جمعه نخواهم آمد، اگر خواستید اون مباحث یا مباحث دیگری ادامه پیدا کنه، بنده همون آدم قبل هستم، به همون سبک حرف میزنم. دوستان فعلا قبول کردن، ما آمدیم تا ببینیم بعد چی میشه. و یک نکته دیگه هم عرض بکنم، چون نسبت‌ها و نقل قولای مرتب از قول بنده راجع به مسائل مختلف یا راجع به امثال خود بنده در فضای مجازی تهمت، شایعه، دروغ میگن و گفتن، حتی در خبرگزاری‌های رسمی چیزایی میگن که بنده اصلا نگفتم، روحم هم خبر نداره چه برسه به خودم، تکذیبی هم میدیم منتشر نمی‌کنن در رسانه‌ها و به خصوص فضای مجازی، تا اطلاع ثانوی اصل رو بر دروغ بودن یا ناقص و غلط بودن همه خبرها بگذارید مگر ثابت بشه که راسته. بنده نه تو اینستاگرام هستم نه توییتر. توییتر رو از یک طرف ممنوع کردن، از یک طرف خود مسئولین میرن تو توییتر، یا به این توهین به مردمه، یا آزاد کنید یا به قانون احترام بگذارید. بنده نه وقتشو دارم نه پول و امکاناتشو. البته یکی دو گروه اخیراً دوستان لطف کردن به کمک ما آمدن، انشاءالله ما سایتمون و فضای مجازی رو فعال میشیم تو همه اینستا و اینا، توییت و حرفا، تا پاسخ بعضی از ابهامات و شبهات داده بشه. از جهت عرض کردم که تریبون دیگه‌ای که این حرفا رو بشه گفت پیدا نمیشه. و اما توضیح راجع به شورای انقلاب فرهنگی قربتاً الالله. اولا دوستان بدونید دو نفر از سران سه قوه کلن در جلسات شورای انقلاب فرنگی اصلا شرکت نمی کنن راحت. آقایون برادران دو قوه کلن تو جلسات شورا نمیان که این خلاف قانونه. رئیس شورا رئیس جمهور همیشه و رئیس جمهور فعلی ما بسیاری از جلسات شورا رو لغو میکنه و برگزار نمیکنه. ایشون تعداد جلسات و مصوبات شورا در پایین ترین سطح خود در 40 سال گذشته پس از انقلابه. رکورد پایین ترین مصوبات شورا مال همین 3 سال اخیره. جلساتی که باید ماهی دوبار تشکیل شه و کمه ماهی دوبار، هفته یه بارش هم کمه، ماهی یک بار، گاهی دو ماهی یک بار تشکیل میدن. نیم ساعت یک ساعت هم سخنرانی میکنن، بعدم تا بخواد یک طرحی مصوبه بیاد بره. خب ما اسنادی تو شورا داشتیم تصویب شده که بعضی از اینا 30-40 جلسه طول کشیده، یعنی نزدیک به 1 سال تصویبش طول کشیده، ولی به مقام اجرا میرسه رئیس جمهور امضا نکرده، ابلاغ نمیکنه. در بعضی موارد اصلا دستور اجرا نمیده، حتی یک جلسه اجرایی براش تشکیل نمیدن. بیش از 15 مصوبه مهم دوستان دبیرخانه شورا به من گفتن که همین الان رفته دفتر رئیس جمهور و ایشون نه جواب میده نه رد میکنه نه هیچ. این هم خلاف قانونه. رئیس شورای انقلاب فرنگی، رئیس جمهور، هیچ رئیس جمهوری در هیچ دوره‌ای حق نداره مصوبات شورا رو امضا و ابلاغ و اجرا نکنه، وظیفه داره امضا کنه. نه اینکه ماها تعطیل کنه تو دفتر به بهانه که دادیم مشاورینمون ببینن چیکار کنن چیکار کنن. اصلا بعد از تصویب مصوبه در شورای انقلاب فرنگی هیچ کسی دیگه حق نداره نظر بده، باید بره برای اجرا. اگر کسی حرفی داره، رؤسای قوه، معاونینشون، وزرا، وکلا، مهمترین مؤثرترین آدما خوب تو شوراین، همونجا حرفاشونو بزنن، چکشکاری بکنن. وقتی تصویب شد دیگه معنی نداره. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل رو دولت داره اجرا میکنه، پول داده، بودجه داده، تقسیم کار کردن، در حالی که شورای نگهبان سالها قبل بهش چند اشکال وارد کرده. بعد سند ملی کودک و نوجوان رو که سال گذشته تو شورای انقلاب فرهنگی با حضور خود رئیس شورا و رئیس جمهور تصویب شده، ماه هاست که تو دفتر رئیس جمهور، ایشون میگه تو دفتر خودم نیست، تو دفتر بغلیه شورای، اینجوری جواب میده، رفته دفتر ریاست جمهور، نه امضا میشه، نه ابلاغ میشه، نه اجرا. اینی که خودش تصویب، خودمون تصویب کردیم، ایشون هم رئیس بوده، ابلاغ نمیشه. اونی که سازمان ملل گفته اجرا داره میشه. به یک مثال فقط، این مشکلات، این مظلومیت شورای انقلاب فرهنگی، مصوباتی میره دفتر رئیس جمهور، امضا و ابلاغ برای اجرا نمیشود. وزیران و مدیران و نهادهایی هم که خودشون تو شورا عضون، خودشون رأی میدن، خودشون باید بیان گزارش بدن هر 6 ماه یا هر 1 سال به شورا، و این کارو نمی کنن، نه گزارش میدن نه اجرا میکنن. شورای انقلاب فرهنگی قرارگاه فرماندهی است؟ اینجوری قرارگاه فرمانده بدون فرمانبر؟ بعضی اعضا هم کسانی هستن که دوستان ما هستن ولی کاملا شخصیت و رفتار دوگانه دارن، ملاحظات شخصیشون بر مسئولیت شرعیشون و تکلیف قانونیشون میچربه، افکار اعضای شورا همجهت نیست، قرارگاهی نیست، همه شفاف نیستند، بعضی عضویت در شورا رو یک موقعیت شخصی میبینند، نه یک رسالت انقلابی و سنگر مکتبی. در اظهار نظر کردن یا نکردن ملاحظات شخصیشون غالبتر بعضی ها. ما تو شورای انقلاب فرنگی از لیبرال مذهبی داریم تا محافظه‌کار بله قربانگو، تا کسانی که مکتب و خط انقلاب رو و امام رو شناختن و میخوان اجرا کنن و عرضه ندارن. از هیچ جا ما اعضای شورای انقلاب فرهنگی بازخواست نمیشیم که شما چه کاره ایم؟ 10 سال 20 سال اونجا نشستیم تا ما بگیم چه کاره ایم، چه کاره هستیم و چه کاره نیستیم. مصوبات بسیار خوبی داشتیم تو شورا که بسیاری اینا آرشیف شدن، برنامه عمل قرار نمیگیرن. سه قوه ملزمن به اجرا این مصوبات، خودشون شریک تصمیم گیری و تصویب این مصوباتن ولی کار خودشونو میکنن. رؤسای سه قوه، وزیران، مدیران، اینا تقریبا در هیچ یک از بودجه بندی هاشون، از عزل و نصب هاشون پاسخگوی مصوبات ما، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی نیستن. ما مشاور فرهنگی رئیس شورا، رئیس جمهور و منصوب او هستیم؟ نه، ما همردیف او هستیم. رئیس شورا رئیس جلسه است و از طرف شورا مأمور میشه که اجرا کنه. رؤسای سه قوه همه همینطورن. شورا چرا گفتن رؤسای سه قوه توش باشن؟ برای که هر سه قوه باید برن مصوبات شورا رو عمل کنن، چون خودشون در جریان تصویبن، حق ندارن عمل کنن. اگر میخواید شورای انقلاب فرهنگی قرارگاه فرهنگی کشور باشه، باید یک دادگاه عالی تشکیل بشود که کل کسانی که مصوبات شورا رو در نهادهای حکومتی رعایت نمی کنن باید بازخواست بشن در اون دادگاه. تنها راه، ما هر چی فکر کردیم در این سالها، راه دیگه وجود نداره. باید یک دادگاه عالی تشکیل بشه که اگر شورای انقلاب فرهنگی عالی ترین شورای سیاستگذاری و تصمیم گیری و استراتژیست فرهنگ و علم در کشور است، هر کس کوتاهی کنه باید پاسخ بده. باید بودجهشو کم کنن یا قطع کنن. باید عزل شه. ما قرارگاه عالی مدیریت و نظارت و سیاست گذاری فرهنگی علمی و ضامن اجرا اون در کشوریم شرعاً. اما تفنگ بیگلوله، مصوبات خوب تو آرشیو، اسناد بالادستی بدون اسناد پایین دستی، اسناد پایین دستی که بر اساس او عزل و نصب میشه و بودجه ها تقسیم میشه دست کسان دیگری و جای دیگری است و اونا پاسخگو نیستن. رهبری چند وقت پیش ایشون گفت من در پیشگاه خدا با شما اعضای شورای انقلاب فرنگی احتجاج میکنم که من شما رو شناختم و گذاشتم برای این کار، کوتاهی کردید. ما هم اینجا اعلام میکنیم، پیشنهاد میکنیم، چون میترسم آخر وقت یادم بره، پیشنهاد میکنیم که این وضعیت که بخوایم با بی‌نظمی و عدم شفافیت، عدم پاسخگویی در عرصه موسیقی، سینما، تئاتر، نشر کتاب، فضای مجازی بیشناسنامه و و و شده، یا سران سقوه و مسئولین نهادها، وزرا و وکلا و مسئولین نهادهایی مثل سازمان تبلیغات و صدا و سیما و چه و چه و چه که منصوب مستقیم رهبری هستند، معاون رئیس جمهور که مسئولیتش بود تنظیم بودجه است و اصلا علت حضورش توی شورا اینه که اگر چیزی بار مالی داره و خلاف قانونه همونجا بگه، نگذاره تصویب شه، نه اینکه تصویب شه بعد بندازن دور بگن فلان و فلان. یا باید بگید مصوبات شورا نادرست بوده، خلاف قانون بوده، یا باید اجرا کنید، بازی نکنید با حیثیت رهبری و جمهوری اسلامی و با حقوق فرهنگی و آموزشی علمی مردم، بازی نکنید. پریروز در شورای انقلاب فرنگی همین بحث و همین دعوا و جر و بحث شد که چرا مصوبات شورا رو میبرید تو دفتر ریاست جمهوری معطل میگذارید، چرا دستورات سازمان ملل رو یکی یکی دارید اجرا میکنید بی صدا و با صدا، بعد میگید رونوشت دادیم قبلا بهتون. نه 20-30 آمد تو شورای انقلاب فرهنگی، نه موارد متعدد دیگه از کنوانسیون های بین المللی. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل رو دارن اجرا میکنن، اونجا نمیگن بار مالی داره. سند شورای انقلاب فرنگی در همین باب رو از پارسال نگه داشتن، ابلاغ نمیکنن. و از این مواردی که دوتا نیست، این تفکر غرب زده و غرب پرست، این تفکر ما نمیتوانیم و آنها میتوانند، این تفکر بهانه بهشون ندیم رعیتشون باشیم، از میرزا ملکم خان تا امروز با شدت و ضعف وجود داره. ولی ما باور نمی کردیم در 40مین سال جمهوری اسلامی، تو حکومت جمهوری اسلامی هم ما کسانی رو داریم در سقوه همینطوری فکر میکنن. اینو باید فکری برداریم. من از دبیر شورا، مسئول دبیرخونش، پرسیدم آقا من میخوام برم به مردم در حد خودم توضیح بدم، گزارش بدم، چون خیلی از من میپرسن تو جلسات. بنده هیچ جای دیگه حکومت که نیستم، تو شورا هستم، یک رأی دارم، اینو از من میپرسن با جواب بدین. خودتون که نمیاد مسئولین شورا بیان جواب بدن، رئیس جمهور که نمیاد جواب بده، رؤسای دو قوه که اصلا در جلسات شرکت نمیکنن، صورت مسئله رو پاک کردن. ما بیایم حداقل، گفتم من میخوام برم، شما مهمترین خدماتی که شده، نه وعده داده شده، شده بگید. خب یک کتابچه مهمی دادن که من آوردم، البته فرصت نمیکنم بگم، نمیدونم، باز اگه فرصتی بود و دوستان خواستن من یک جلسه دیگه میام راجع به ده ها و چند صد مصوبه بسیار خوب شورای انقلاب فرنگی که اگه اجرا میشد و بشود خیلی از مشکلات حل میشه، توضیح بدم که چه مصوباتی داشتیم ما، چه چیزایی تصویب کردیم و آثارشو بیرون یا نمیبینیم یا ناقص میبینیم. اگر دوستان خواستن و فرصتی بود من عرض خواهم کرد. ولی اجمالا تجربه همه اینایی که توی 10-20 سال 30 سال توی قضایا بودن اینه که از ما چیزایی خواستن ولی ابزار لازم برای ضمانت مصوبات رو به ما ندادن. دولت ها غالبا مقید نیستن در چارچوب سیاست های مصوب ما عمل کنن. ما ابزار تشویق و تنبیه به خصوص به لحاظ اختصاص بودجه به دستگاه ها نداریم. نظام برنامه‌ریزی کشور از سیاست های مصوبه شورای عالی انقلاب فرنگی در موارد زیادی تبعیت نمی کنه، محل نمیذاره، تایید میکنه. اسناد بالادستی، انشاهای خیلی قشنگ، اهداف خیلی عالی و نورانی، همه میگن خیلی خوب، اما حلقه وصلش با اسناد پایین دستی کلا وجود نداره خیلی جاها. که خب آقای حرفای بی قشنگی که هی داره تکرار میشه، از تو قانون اساسی تا همین سندی که اخیراً رهبری ابلاغ کردن برای نمیدونم 40 سال آینده، که اینا هم همون حرفای قانون اساسی است. بهترین اسناد بالادستی در جهان رو ما داریم، کو اسناد پایین دستیش؟ کجاست تو نظام برنامه‌ریزی کشور و تصمیمات و سیاست گذاری ها؟ کجاست تو برنامه ها؟ به خصوص تو حوزه فرهنگی، حالا تو حوزه آموزش و علم و فناوری باز گاهی هست، در حوزه فرهنگی هنوز آقا سند مهندسی فرهنگی که نزدیک یک سال وقت شورای انقلاب فرهنگی رو گرفت، یک جلسه، جلسه اولش برای اجرایش تشکیل نشده هنوز. باور میکنید رو؟ سالها قبل شده یک جلسه تشکیل ندادن سه قوه که خب حالا بیام اجرا کنیم. همینطور گفتم خیلی حرفای قشنگه، سندهای بالادستی خوبه، به 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 به. جلسه تشکیل ندادن برای اجرایی کردنش. بعضی میگن بحران مشروعیت یا بحران قانونی داره شورا، اصلا جاش کجاست، چیش کجاست؟ آقا از همون اول سال 59، خرداد 59 که امام دستور داد ستاد انقلاب فرنگی تشکیل بشه، اونجا گفت ایشون که ضرورت انقلاب فرهنگی اولا یک امر مستمر است، این انقلاب تا همیشه است، اصلاحات انقلابی، البته انقلابی بودن به معنای دستپاچه بودن نیست، انقلابی بودن در هر چیزی در سطح خودشه، زمانمندی، اما اراده انقلابی، نه شک در انقلاب و اصول انقلاب، نه اینکه بعد از 40 سال برگردیم دوباره کسانی رو ببینیم توی سه قوه دارن حرفای اول دهه 60 امثال بازرگان و بنی صدر رو، لیبرالای مذهبی رو میگن تو حوزه سیاست خارجی، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه عدالت اقتصادی، دوباره همون حرفا، همون دعوا، آدماش عوض شده، حرفا همون حرفا. این ارتجاعه، این بازگشت به عقبه. مگه هر 40 سال هر نسل دوباره باید از صفر شروع کرد؟ دوباره تردید در قانون اساسی؟ ما هم کسایی که 30-40 سال پیش خودشون آدمای درجه 2-3 جبهه انقلاب بودن که همین حرفا رو زدن که مشهور شدند و به جایی رسیدن، حالا وقتی قدرت در اختیارشونه تشکیک و تردید کنن در او حرفا. امام همون موقع گفت این انقلاب فرهنگی خواست این ملت و ضرورت اسلامی است، ملت و دانشجویان و خانواده شهدا نگرانند، پایبندهای به اسلام خوف اون دارن که فرصت از دست بره، کار مثبتی نکنید، فرهنگ رژیم شاه با شکل جدید، فرهنگ قبل از انقلاب، فرهنگ غرب پرست و مادی دوباره تجدید صورت کنه با ظواهر مذهبی. امام میگه دانشگاه در خدمت استعمار نباید در خدمت اونها بمانه، وابسته به اونها تسامح کنید. در انقلاب فرهنگی صریح امام میگه خیانت بزرگ به اسلام و به انقلابه. و من به شما بگم الان این تسامح سالهاست که داره صورت میگیره. در دهه های پیش هم این تسامح رو ما داشتیم کم و زیاد. شورای عالی انقلاب فرهنگی رو سال 63 امام تشکیل داده، ستاد شد شورا، گفت من میخوام انقلاب بارور بشه، اینه وظیفه شورا، اگر این شورا نباشه و درست عمل نکنه انقلاب بارور نخواهد شد. رهبری سال 92 میگه آقا فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگن. شورای انقلاب فرهنگی رو ایشون اونجا گفت قرارگاه مرکزی فرهنگ کشوره، باید سیاست گذاری کند. صریح ایشون گفت کار شما فقط سیاست گذاری هم نیست، باید دنبال ضمانت اجرا باشید از طریق رؤسای سه قوه، به خصوص رئیس جمهور و مجلس باید اجرا بشود، باید دنبال ضمانت اجرا و طرح اجراییش باشید. ایشون گفت هم دولت و مسئولین وظیفه دارن به جریان عمومی فرهنگ جامعه نگاه کنن، پاسخ بدن که کجا داره میره جامعه، فرهنگ عمومی، سبک پوشش، سبک زندگی، سبک تغذیه، سبک ازدواج و طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، الگوی غلط مصرف و و و و مسئله رسانه، فضای مجازی، باید بگید کجا داریم میریم، مسئولیت چی باید بپذیری؟ مشروعیت ندارید مسئولان در سه قوه اگر بر راستای قانون اساسی عمل نکنید. رهبری در سال 90 گفت که وظایف این شورا دایرش خیلی وسیع‌تر از مسائل فقط دانشگاه و آموزش پرورشه. شما مسئولیت دارید در حوزه فرهنگ کل جامعه، در همه ابعاد باید پاسخگو باشید. خیلی خوب پاسخگو باشیم. به نظر من تک تک اعضای شورا رو بیانم بگن شما تو این سالهایی که اینجا بودید چه اختیاراتی داشتید و چه کار کردید. امام اول سال 59 تو پیام نوروزیش گفت اساتید فاسد وابسته به شرق و غرب، ساواکی، کمونیست، ماسونی باید تصفیه بشن و یک انقلاب طولانی مدت در دانشگاه ها و در حوزه ها باید صورت بگیرد و تصریح کرد که رشته های مختلف و برنامه ریزی باید بکنید، خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها رو لحاظ بکنید، اساتید شایسته تربیت بکنید و از فرهنگ بدآموز غربی باید خارج بشید، فرهنگ اسلامی رو باید جایگزین کنید در سطح کشور و از سطح نهادهای آموزشی تا دیگران. رهبری اعلام میکنه اون مرکزی که همه دنبالشیم شورای انقلاب فرهنگی است، ما جای دیگه ای نداریم، جای دیگه ای نمیتونیم درست کنیم، یک جاست که باید به فعالیت‌های فرهنگی متنوع پراکنده سمت و سو و جهت واحد بده و اونجا همین شوراست. ایشون گفت شورای انقلاب فرهنگی وظیفش فقط سیاستگذاری نیست، بخش زیادی از کار این شورا سیاستگذاری است، ولی یک بخش دیگه هم کار این شوراست، طراحی شیوه های اجرایی تصمیم ها در حوزه استراتژیک. کیا مانعن؟ کیا اصلا به این مسئولیت عمل نمی کنن؟ سال 86 رهبری به شورا اعلام کرد که باید سازوکارهای لازم رو برای هماهنگی و مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی در اسرع وقت تدوین کنید، به ابعاد جدید تهاجم فرهنگی توجه کنید، باید برنامه ریزی گسترده قدرت های سلطگر رو در استفاده از این روش ها و ابزارهای نو بفهمید. اینا میخوان انقلاب رو از ریشه در بیارن تو نسل آینده. ایشون دستور داد به شورای عالی انقلاب فرهنگی که جبهه فرهنگی انقلاب رو ساماندهی کنید در برابر جبهه فرهنگی معارض و ضد اسلام و ضد انقلاب، به خصوص در عرصه ترویج مفاسد اخلاقی تو حوزه رسانه، تو حوزه فضای مجازی. خب بیان جواب بدن مسئولین که فضای مجازی دستشونه، رسانه ها در اختیارشونه، بیان پاسخ بدن. رهبری در سال 90 دستور داد به شورا که آقا شما قرارگاه اصلی هستید، وظیفتون سیاست گذاری های راه بردیست، همینطور وظیفه شماست که دستگاه های مختلف تأثیرگذار فرهنگی حکومت رو هدایت کنید که بخش اجرایی رو دارن باید تحت فرمانش مصوبات شما عمل کنن. خب چرا عمل نمی کنن؟ کی باید جواب بده؟ من فکر میکنم یک راه حلش اینه که یا اعضای حقوقی و در رأسش سه رئیس قوه بیان سریع اعلام کنن ما از این بعد مصوبات شورا را عمل نمی کنیم به این دلائل، یا عمل می کنیم به این دلائل. این یک راه. راه دیگه اینه که این وظیفه اعضای حقوقی شوراست، راه دیگه اینه که اعضای حقیقی شورا استعفا بدن، به محضر رهبری بگن آقا این مسئولیت شرعی که شما به عهده ما گذاشتید ما نمیتونیم اینجا رو تبدیل کنیم به قرارگاه که شما از ما خواستید، شما دستتون بازتر باشه، افرادی که میتونن بیارید بگذارید اینجا. رهبری در سالش، امام در سال 63 میگه قواعدی رو که شورای انقلاب فرهنگی وضع میکند، شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع میکند، باید ترتیب اثر بدن. رهبری سال 76 میگه این شورا مرجع عالی سیاستگذاری و تعیین خط مش، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که رهبری تعیین میکنه. و میگه تصمیمات و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی لازم الاجرا و در حکم قانون است. باز بعضی ها میگن که آقا اینا قانون نیست، پس چیه؟ اینا موعظه است؟ اینا خواهشه؟ بیکارم بیام اونجا بشینیم خواهش کنیم؟ رهبری یک عده رو نصب کرده که اونجا بیان خواهش کنن؟ برای خواهش کردن احتیاج به نصب رهبری است؟ رهبری سال 76 میگه همه میدونید وجود یک دستگاه متفکر جامع دارای خصوصیات برجسته و آگاه به کمبودها و نیازها، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نیاز به این شورا ضروری است و همه اینو میدونن. این شورا مسئول مسائل فرهنگی جامعه رو بشناسه، پیشاپیش بحث کنه، تصمیم گیری کنه و باید ابلاغ بشود. بعد تصریح میکنه ایشون برای بار چندم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرنگی لازم الاجراست و همه دستگاه‌های حکومت باید خود را موظف به اجراء تصمیمات این شورا بدانند. خب رهبری باید چجوری بگه؟ دیگه چند بار باید بگه؟ امام چند بار باید بگه؟ آقا مشکل از سطوح پایین حکومت نیست، مشکل در عالی ترین سطوح حکومته، مشکل در خود رؤسای سه قوه است. نه آقا ابوذر زمان من نیستم، من دارم صحبتهای رهبری رو میگم. رهبری ابوذر زمان است، رهبری ابوذر زمان است که میگه حتی کاری که بقیه باید بکنن ایشون به عهده میگیره و کسی پاسخگو نیست. رؤسای سه قوه باید بگن وقتی که رهبری دوبار دهم سال 81 میگه مصوبات این شورا باید ابلاغ شود و اجراء آن به وسیله آقای رئیس جمهور باید تضمین شود، یعنی نه وزارت آموزش پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت، نه وزارت ارشاد جرأت نکنند مصوبات شما را اجرا نکنند، باید حتما اجرا کنند. ما این همه آدم‌های صاحب فکر را که یک ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد برای چنین کار مهمی در این شورا جمع کرده ایم، اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد. چجوری باید بگه رهبری؟ ایشون میگه من اصرار دارم فکری بکنید. تکلیف به عهده دبیرخانه است، دبیرخانه باید رجوع کند به آقای رئیس جمهور که این مسائل را باید تأمین کنید. همه مسئولین دولت باید وظیفه خودشون بدانند، مصوبات رو اجرا کنند. رهبری میگه، بعضی ها میگن مجلس قانون گذاره، ایشون میگه حتما حتما، اما تو شورا که قانون تدوین نمی کنن، مگه هرچی که لازم الاجراست قانون باید فقط باشه؟ مصوبات دولت که قانون نیست ولی لازم الاجراست، سری بودجه میگذارند و همه کارشون میکنن. دستورات سازمان ملل از 20-30 تا کنوانسیون کودک مگر قانونه که لازم الاجراش میکنید، بودجه هم میگذارید، عمل هم میکنید، از پایین دستاتون هم هی گزارش میخواید، بخشنامه فلان وزیر برای زیر دستش مگه قانونه ولی لازم الاجراست؟ واجب الاجرا بودن نتیجه قانون رو داره. رهبری میگه، امام هم همین رو بارها گفت، منم دارم میگم، مصوبات این شورا در حکم قانون است. امام هم گفت باید اجرا شود، باید اجرا شود، یعنی باید اجرا شود. خب شما بپرسید چرا اجرا نمیشود بعضی از اینا و خیلی از اینا چرا اجرا نمیشود؟ همه میگن یه اسناد بالادستی، بهترین جمله ها، بهترین مطالبات، بهترین آرمان ها. خیلی خوب، ما تو دنیا به نظرم در اسناد بالادستی در جهان اولیم، بهترین اسناد بالادستی جهان رو داریم. از اون بالا و بالادستی که میایم پایین میبینیم هر کی هر کار میکنه که دلش میخواد در بعضی حوزه ها میکنه. دوباره رهبری سال 90 میگه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی این نظام است، مصوباتش لازم الاجراست. تضمین اجراء مصوبات این شورا ایشون میگه حضور رؤسای سه قوه در این شوراست. میگه به سازوکار قانونی شورا باید احترام بگذارید و مصوبات شورا باید به سرعت ابلاغ شود، به سرعت. ما در زمان همه رئیس جمهورها به خصوص همین دوره فعلی مصوبات زیادی داریم که نه به سرعت ابلاغ شده، نه اصلا ابلاغ میشه، نه اصلا ابلاغ شده، همینطور مونده. شورای انقلاب فرنگی از ابتدا معلوم بود، من به حوزه دانشگاه، نخبگان، به افکار عمومی، به خواص، به همه عرض کنم شما چه چیزهایی را باید و حق دارید از شورای انقلاب فرنگی بخواهید و چه اختیارات و چه امکاناتی متقابلا باید در اختیار این شورا باشه، این شورای حاکمیتی، تا بتونه پاسخگوی امام و امت و پاسخگوی قانون اساسی باشد، در دنیا و در آخرت پاسخگوی خداوند باشه. این شورا وظیفه داره، باید این اختیار رو داشته باشه، وظیفش اینه. اصلا وظایف شورا از همون اول که تعیین شد اینا بود، سیاست ها و برنامه ریزی فرهنگی علمی کشور رو تدوین و تصویب کنه، روزآمد کنه، توسعه و تحول نظام پژوهش و تعلیم و تربیت کشور رو تهیه و تدوین کنه. حق نداشته باشن 100 تا 100 تا دانشگاه و پژوهشگاه همینطوری وابسته به دستگاه های دولتی و حکومتی ایجاد کنن، بعدم یه مرتبه چند صد تا چند صد تا تعطیل کنن. اینا با شورای انقلاب فرهنگی باید مطرح بشه. من به درست و غلطش کار ندارم. مدیریت کلان کل دستگاه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و رسانه های کشور، هدایت و ساماندهیش به عهده این شورا گذاشته شده از طرف امام و از طرف رهبری. برنامه ریزی برای مواجهه فعال مبتکرانه با تهاجم فرهنگی مسئولیتش با این شوراست. اینا رو باید از این شورا بخواید، ولی اختیارات هم باید این شورا داشته باشه. اونایی که امکانات و رسانه‌ها و پولای بیت المال در اختیارشونه باید کنار این شورا، همشون تو خود همین شورا هستند، خودشون رأی میدن، تصویب میشه، میرن بیرون مثل که یک شخصیت دیگه هستند، بعضی ها دو شخصیتی هستند، باز کار خودشون میکنن. رصد مستمر تحولات در برنامه‌های توسعه فرهنگ، علم، پژوهش، فناوری کشور وظیفه این شوراست. باید از این شورا بخواید. حمایت از نظریه پردازی و مناظره در حوزه‌های مختلف در حوزه و دانشگاه رو بود، طراحی شد، طراحی کردیم. خود بنده جز پیشنهاد دهندگان اصل این طرح و چند طرح دیگه بودم. خب باید از مدیریت، شورای مدیریت حوزه‌ها جواب بخواد که چیکار کردید با این مصوبات، چیکار کردید با کرسی های مناظره و نظریه پردازی، مسئولین دانشگاه ها، وزارت علوم، دانشگاه آزاد، مدیریت حوزه های علمیه جواب بدن چیکار کردید. اون موادی که تو شورا تصویب شد با این مواد چیکار کردید. ده ها هزار طلبه با استعداد شفاف خالص در اختیار مدیریت ها و مدرسین حوزه های علمیه است. 40 سال از انقلاب داره میگذره، شما که نباید دوباره حرفای 40 سال پیش هایی به ما تحویل بدیم. 40 سال پیش هم همین بهانه ها رو میآوردیم. 40 سال گذشت، یک چله انقلاب نشست. وظیفه این شورا گفتن سیاست گذاری کنه برای تعیین سهم اعتبارات فرهنگی، علمی، پژوهشی و تعیین کنه اولویت هزینه کرد اعتبارات در برنامه های 5 ساله و بودجه های سالیانه. اصلا برنامه های 5 ساله و بودجه های سالیانه رو دولت و مجلس از شورا سوال میکنن که آقا شما تصویب کردید، چشم، ما در چارچوبو عمل کنیم. ما باید برنامه های توسعه فرهنگی، علم، اجتماعی کشور رو دائم ارزیابی کنیم تو شورا. خب بپرسید از شورا و از دبیرخانه‌اش که ارزیابی کردید چی شده نتیجهش، کیا مسئولیت پذیر بودن که یا نبودن. یکی یکی باید جواب بدن، کلی نمیشه. به پای نظام که نمیشه همه چیز نوشت، به پای اسلام، به پای انقلاب همه چیز. ولی ولایت فقیه باید جواب بده. ولایت فقیه مسئولیت‌های خودش رو در حدود اختیارات خودش باید جواب بده. اما اینه که وقتی مسئولیت به من و تو سپرده شده باید ما جواب بدیم. طراحی سازوکارهای مناسب برای که مصوبات اجرایی بشود در تمام دستگاه‌های کشور و نظارت کنه شورا، نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات. بند 13 کو؟ با کدوم اهرم نظارت مؤثر؟ کی جواب میده به ما؟ کی محل میزه؟ کی جواب میده؟ همونا که تو شوراین و مسئولیت دارن جواب نمیدن به ما. سوال میکنی، انتقاد میکنی، متلک میگن. وظیفه شورا بود که برنامه‌های توسعه فرهنگی، علمی، اجتماعی کشور رو دائم ارزیابی کنه. مدیریت فعالیت‌های فرهنگی علمی خارج از کشور رو در رایزنی‌های فرهنگی مدام ساماندهی و سیاست‌گذاری کنه. رایزنی‌های فرهنگی تحت کنترل شورای انقلاب فرهنگی هن؟ جواب میدن به شورا؟ سفارتخانه‌های ما پاسخگو هن در برابر شورا؟ اصلا وزارت خارجه کاری داره به شورای انقلاب فرهنگی؟ صدا و سیما مصوبات شورا رو میاد هر سال جواب میده که کدوما شما عمل کردیم یا نه. ما باید پیوست فرهنگی برای تمام طرح‌های ملی و کلان اقتصادی، عمرانی و صنعتی کشور تشویق کنیم. کدوم طرح کلان رو میان بگن به شورا که آقا پیوست فرهنگیشو بدید به ما، بعدم بیان جواب بدن که ما به پیوست فرهنگی شما عمل کردیم. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کلان برای وحدت حوزه و دانشگاه. خب یالا ما مصوبات خوب داشتیم. سیاست گذاری برای بازبینی و تحول محتوایی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی. هیئتی تشکیل شد برای علوم انسانی. آقایان محترم، فاضل، استاد بیان جواب بدن. 9 سال گذشت از اون بحث، در حوزه علوم انسانی چه کردن و با چه موانعی روبرو بودن و هستن. زمینه سازی برای اجراء نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامعه علمی کشور، تصویب شاخصهای فرهنگی و و و که فرصت بنده دیگه تمام شد، ولی من از شما خواهش میکنم رسانه‌ها، خواص، حوزه، دانشگاه، همه بخواید از همه کسانی که مسئولیت حقیقی یا حقوقی دارن که چه چیزهایی تصویب کردید، بر سر مصوباتتون چه آمد و مدیریت‌های اجرایی چه چیزهایی را اجرا کردند و اجرا نکردند و چرا. این بحث البته ناقص موند، اگر فرصت دیگری باز بعدها بود اینجا یا جای دیگری من کاملش خواهم کرد و آماده هستم فحش‌های جدید رو دوباره بشنوم و تحمل کنیم. میریم به استقبال فحش‌های جدید و السلام علیکم و رحمت الله.